راهیان کوی دوست. شرح حدیث معراج. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. کتابخوان سید سعید حسینی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. درس اول مقام رضا و توکل.
روی عن امیر المؤمنین علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله سأل ربه فی لیلة المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل فقال الله عز و جل لیس شیئن اندی افضل من التوکل علی و الرضا به ما قسمت. حدیث معراج از جمله احادیث قدسی است که پیامبر گرامی اسلام در این حدیث پرسش هایی را به پیشگاه ذات اقدس حق مطرح می کنند و خداوند نیز به او پاسخ می دهد. نخست حضرت از خداوند سوال می کند یا رب ای الاعمال افضل؟ خداوندا کدامین عمل از سایر اعمال برتر است؟ خداوند متعال در پاسخ می فرماید لیس شیئن اندی افضل من التوکل علی و الرضا به ما قسمت. هیچ چیز نزد من از توکل بر من و رضایت به آنچه من قسمت کردم برتر نیست. گرچه بسیاری از روایاتی که درباره برتری و فضیلت برخی اعمال وارد شده ناظر به اعمالی است که از جوارح و اعضای انسان سر می‌زند و جنبه عینی و عملی دارد، مثل اعمال مربوط به چشم، گوش و دست، ولی در این دو فراز از حدیث معراج اعمال توسعه داده شده و امور قلبی را نیز در بر گرفته است. زیرا در امور و کنش‌های قلبی نیز نفس به نحوی فعالیت دارد و گرچه آن رفتار و کنش‌ها کاملاً قلبی است و در اعماق دل رخ می‌دهد، ولی به مثابه عمل است. حقیقت توکل در نگرش قرآن. توکل از ماده وکالت است و در فرهنگ اسلامی یعنی انسان خداوند را تکیگاه مطمئنی برای خیش قرار داده، تمام امورش را به او واگذارد. در قرآن مجید آیات فراوانی درباره توکل وجود دارد و ما به منظور توضیح و تبیین معنا و حقیقت توکل به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم و کندوکاو فزونتر در این زمینه را چونان دیگر زمینه ها به فرصتی دیگر وامی نهیم. خدای سبحان توکل را لازمه جدا نشدنی ایمان دانسته است و می‌فرماید
و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
افراد با ایمان تنها باید بر خدا توکل کنند. در جای دیگر می‌فرماید
و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین.
بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید. در آیه دیگر توکل و اعتماد به خداوند را یکی از صفات بارز مؤمنین یاد کرده می‌فرماید
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.
مؤمنان کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود دلهایشان ترسان می گردد و آنگاه که آیات او بر ایشان خوانده می شود ایمانشان افزون می گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. در جای دیگر اتکا و اعتماد به خداوند را با شدت و حدت بیشتری بیان داشته است.
رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا.
پروردگار شرق و غرب را که معبودی جز او نیست نگاهبان و وکیل خود برگزین. جمله رب المشرق و المغرب اشاره به حاکمیت و ربوبیت خداوند بر تمام جهان هستی دارد. مقصود آیه این است که خداوندی که مجموعه جهان هستی زیر سلطه و قدرت اوست و تنها او شایسته پرستش است، چگونه انسان به او توکل نکند و او را در همه امور زندگی برای خود تکیگاه انتخاب نکند؟ به یقین اگر به یاد خدا باشیم و به او متکی گردیم و روح و روان خود را به نیروی ذکر قوی داریم، باغهای درونمان پیوسته خرم خواهد بود. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و فرسودگی را راه نیست. آنگاه هست که انسان هیچ فضیلتی را برای خود طلب نمی کند و به هر دو عالم پشت پا می زند. چنان که حافظ می گوید، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. و هموست که می گوید، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. همانطور که انسان معمولاً در کارهای دنیوی برای خود وکیل برمی‌گزیند و بسیاری از کارهای خود را به او واگذار می‌کند تا آثار و نتایج درخشان و سودمندتری را در پی داشته باشد، شایسته است بنده خدا نیز در همه امور زندگی به خداوند تکیه کند و او را وکیل خود قرار دهد تا خواسته‌هایش بدون هیچ اضطراب و تشویش خاطر تأمین گردد. به دیگر سخن، کسی که در صدد است تا نیازمندی های خیش را برطرف سازد، سه راه در پیش دارد. الف، به نیروی خیشتن اعتماد کند. ب، به دیگران اعتماد کند و به کمک آنان چشم بدوزد. جیم، نقطه اتکای خیش را خداوند قرار دهد و از غیر چشم بپوشد. در بین راه‌های مزبور، بدترین راه آن است که انسان دیگران را برای خود به عنوان تکیه‌گاهی مطمئن برگزیند. چون این روشی نه تنها از دیدگاه دین مذموم و نامشروع است، بلکه از دید روانشناختی نیز یک طریقه ناپسند و غیر معقول است. چه آنکه انسان را سربار و انگل جامعه بار می‌آورد و اگر این روش ادامه یابد، به تدریج حس مقدس بی‌نیازی از دیگران و استقلال از او سلب می‌گردد. اما راه نخست که از نظر روانشناسی به آن اعتماد به نفس می‌گویند، از دو بُعد قابل بررسی است. 1. بُعد ایجابی، 2. بُعد سلبی. بُعد ایجابی بدان معناست که انسان از هر نظر به خود متکی باشد. این حالت گرچه از دیدگاه روانشناسی پسندیده و بدان سفارش شده است، لیکن در فرهنگ توحیدی صحیح و قابل قبول نیست. چون هرچه بر میزان شناخت و معرفت انسان به خیش و خداوند افزون گردد، متوجه می شود که بیش از آن چه قبلن می پنداشته ضعیف و عاجز است. به تعبیر دیگر، بر عجز و ناتوانی خود بیش از پیش واقف می شود. بدیهی است هر گونه نیرو و انرژی که انسان در اختیار دارد از خداست و از ناحیه ذات اقدس حق به وی واگذار شده است. با این وجود چگونه انسان به نیروی متزلزل و ناپایدار خیش تکیه زند، در حالی که به یقین می داند که هستی او و آنچه در اختیارش هست به خدا تعلق دارد و او هیچگاه مالک حقیقی نبوده و نخواهد بود؟ توکل و اعتماد انسان به خدا ناشی از معرفت به ربوبیت الهی است. اگر انسان خدا را به عنوان مالک و صاحب اختیار و کسی که هستیش در دست اوست بشناسد، دیگر نیازی نمی‌بیند سراغ دیگری برود و دست نیاز به سوی او دراز کند. بُعد سلبی. اما بُعد سلبی اعتماد به نفس، یعنی عدم اعتماد به دیگران، که هم از دیدگاه روانشناسی و هم از نظر توحیدی مورد قبول و فاعل آن لایق تحسین و ستایش است. در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام در ارتباط با این موضوع مطالب فوق‌العاده ارزشمندی وارد شده است، مبنی بر این که دل بستن و تکیه نمودن به غیر خدا موجب یأس و ناامیدی خواهد شد. در واقع آن آیات به نوعی از توحید در توکل اشاره دارد که در این نوشتار به ذکر چند نمونه از آن بسنده می کنیم. از آنجا که انسان با داشتن تکیه‌گاه و پناهگاهی مطمئن چون خدا که همیشه زنده است و هرگز نمی میرد نیاز ندارد به دیگران اعتماد کند، خدای سبحان می فرماید
و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح،
توکل بر خداوندی کن که زنده است و هرگز نمی میرد. در جای دیگر خداوند می فرماید
فتوکل علی الله انک علی الحق المبین،
پس بر خدا توکل کن که البته بر حقی و حقانیتت بر همه آشکار است. اساساً انسان با وجود خداوند چه دلیلی دارد رو به سوی غیر خدا آورد؟ آیا عنایات ذات احدیت او را کفایت نمی کند؟ لذا خداوند می فرماید
الیس الله بکافی عبده،
آیا خداوند برای بندش کافی نیست؟ در جای دیگر می فرماید
قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم،
بگو آیا غیر از خدا را ولی خود انتخاب کنم در حالی که او آفریننده آسمان ها و زمین است؟ اگر زیان و خسارتی متوجه انسان باشد تنها اوست که برطرف می سازد و خیرات نیز قطعاً از جانب او نصیب بندش می گردد.
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر،
اگر خداوند زیانی به تو برساند کسی جز او نمی تواند آن را برطرف سازد و اگر خیری به تو برساند او بر همه چیز تواناست. به هر ترتیب هر کس به خدا تکیه کند و او را برای خود پناهگاهی امن برگزیند خداوند او را کفایت می کند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید
و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا،
هر کس بر خداوند توکل کند امرش را کفایت می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و خدا برای هر چیز اندازه‌ای قرار داده است. در جای دیگر خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چنین می فرماید
قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون،
بگو خداوند مرا کافی است و اهل توکل تنها بر او اعتماد می کنند. توکل در روایات معصومین علیهم السلام. امام باقر علیه السلام می فرمایند من توکل علی الله لا یغلب و من اعتصم بالله لا یهزم، کسی که بر خدا توکل کند مغلوب نمی گردد و هر که به خدا پناه آورد شکست نمی خورد. انسان هنگام درخواست چیزی باید اتکا و دلبستگیش به خدا باشد، زیرا اسباب عادی که در اختیار ماست جز به همان اندازه‌ای که خدا برای آنها مقرر فرموده اثری ندارد و چنان که گمان می شود در تأثیر مستقل نمی باشند و حقیقت امر و تأثیر در دست خداست. از امام صادق علیه السلام نقل شده است اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه الا اعطاه فلیأس من الناس كلهم ولا يكن الا من عند الله عز وجل، وقتی یکی از شما بخواهد که خواستش برآورده گردد باید از تمام مردم مأیوس گردد و بداند رفع حاجت فقط به دست خدای عزیز است. همچنین در عدت الدائی از حضرت صادق علیه السلام از طریق پدرانش و از ایشان نیز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود اوحى الله الى بعض انبیائه فی بعض وحیه و عزتی و جلالی لاقطعن عمل کل عامل عمل غیری بالیأس و لاکسونه ثوب المذله فی الناس و لابعدنه من فرجی و فضلی، ایؤمل عبدی فی الشدائد غیری و الشدائد بیدی و یرجو سوای و انا الغنی الجواد، بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه و بابی مفتوح لمن دعانی. خداوند به یکی از پیامبرانش این چنین وحی فرمود: به عزت و جلالم سوگند هر کس به غیر من امید داشته باشد ناامیدش خواهم کرد و در میان مردم جامعه ذلت و خاری بر او خواهم پوشاند و او را از فضل و گشایش خود دور خواهم داشت. آیا در حالی که گرفتاری ها به دست من گشوده می شود بنده من به دیگری امید بسته است؟ و وقتی من بی نیاز و بخشایندم و کلید درهای بسته تنها در دست من است و آن را در برابر درخواست کننده می گشایم، چگونه بنده ام دست نیاز به سوی غیر من دراز می کند و به او امیدوار است؟ بحث مزبور را با حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام تعقیب می کنیم. حسین ابن علوان می گوید: برای کسب علم و دانش در مجلسی نشسته بودم و هزینه سفر من تمام شده بود. یکی از دوستان به من گفت: برای این گرفتاری به چه کسی امیدواری؟ گفتم: به فلانی. گفت: به خدا سوگند حاجتت برآورده نمی شود و به آرزوی خود نخواهی رسید و خواسته تو تحقق نمی یابد. این که او کلامش را با سوگند به خدا بیان کرد مایه تعجب و شگفتی حسین ابن علوان گردید. لذا به او گفت: و ما علمک رحمک الله، تو از کجا می دانی؟ خدا تو را بیامرزد. وی در جواب گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود در یکی از کتاب‌ها خواندم که خدای متعال فرموده است: به عزت و جلالم و به بزرگواری و رفعت و استیلایی که بر عرش دارم سوگند، هر کس به غیر من امید بندد ناامیدش خواهم کرد و نزد مردم به او جامه خاری می پوشانم و او را از تقرب به خود می رانم و پیوندش را از خود می برم. در ادامه این روایت خدای سبحان این نکته را یادآور می شود: سختی و گرفتاری را من برای بنده ام پیش می آورم و ایجاد و رفع آن فقط به دست من است. آن وقت چگونه او دست نیاز به سوی دیگری دراز کرده به غیر من دل می بندد؟ در صورتی که آنها در به وجود آوردن سختی ها نقشی نداشته و قطعاً در برطرف ساختن آن نیز قدرت و توانایی نخواهند داشت. ایؤمل غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی و یرجو غیری و یقرأ بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه و بابی مفتوح لمن دعانی. آیا در سختی و گرفتاری ها غیر مرا می طلبد در حالی که گرفتاری ها به دست من است؟ و آیا به غیر من امیدوار است و در اندیشه خود در خانه جز مرا می کوبد؟ با آنکه کلید همه درهای بسته نزد من است و در خانه من به روی کسی که مرا بخواند باز است. فمن ذا الذی املنی لنوائبه فقطعته دونها، کیست که در گرفتاری هایش به من امید بسته است و من او را با گرفتاری هایش رها کردم؟ و من ذا الذی رجانی لعزیمت فقطعت رجاءه منی، و کیست که در کار بزرگی به من امید بسته است و من امیدش را از خود بریده باشم؟ جعلت آمال عبادی اندی محفوظتن فلم یرزو به حفظی، و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی. من آرزوهای بندگانم را نزد خود محفوظ داشتم ولی آنها راضی نشدند که آرزوهایشان نزد من محفوظ باشد، بلکه می‌خواهند به دست خودشان و یا دیگران نگهداری شود، چون اگر راضی بودند آرزوهایشان نزد من باشد سراغ دیگران نمی‌رفتند و از اینجا معلوم می‌شود مرا به خدایی نپسندیدند و یا به من اعتماد نکردند. و آسمان‌هایم را از کسانی که از تسبیح من خسته نمی‌شوند، یعنی فرشتگان، پر کردم و به آنها دستور دادم که درهای میان من و بندگانم را نبندند، ولی آنان یعنی بندگان به قول من اعتماد نکردند. الم یعلم ان من ترقته نائبه من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی؟ آیا کسی که به غیر من امیدوار است نمی‌داند که اگر برای او حادثه‌ای پیش آید جز به اذن من کسی نمی‌تواند آن را برطرف سازد؟ خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:
و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یریدک بخیر فلا راد لفضله.
اگر خداوند بر تو ضرری پیش آورد، هیچ کس جز او نمیتواند آن را دفع سازد. و اگر خیر و رحمتی بر تو بخواهد، باز احدی نمیتواند آن را رد کند. فمالی اراه و لاهین انی، اعتیتهو به جودی مالم یسالنی، سمن تزعتهو انهو فلم یسالنی رده و سأل غیری. پس چرا از من غافل و روی گردان است؟ من با جود و بخشش خود آن چرا از من نخواست به او دادم، سپس آن را از او گرفتم و او برگشتش را از من نخواست و از غیر من طلب کرد. بدون درخواست انسان خداوند نعمتهای بیشماری را به او ارزانی داشت، از قبیل بدن سالم، چشم و گوش سالم، پدر، مادر، رفیق و استاد. حتی قبل از تولد خداوند از پیش نعمتها را برای انسان فراهم کرد، غذایش را در سینه مادر قرار داد. ولی وقتی جهت آزمایش برخی نعمتها را از او باز می ستاند، سراغ دیگران می رود و سراغ کسی که نعمت به دو ارزانی داشته نمی رود. افیرانی ابدأ بالعطاء قبل المسألته ثم اسأل فلا اجیب سائلی؟ من که در ابتدا و پیش از درخواست او عطا می کنم، می پندارد هنگامی که از من عطا کند به او جواب نمی دهم؟ ابخیلون انا فیبخلونی عبدی؟ آیا من بخیلم که بنده ام مرا بخیل می پندارد؟ اولیس الجود و الکرمولی؟ آیا هر جود و کرمی از من نیست؟ اولیس العفو و الرحمت بیدی؟ آیا عفو و رحمت در دست من نیست؟ اولیس انا محل الامان؟ مگر من محل آرزوها نیستم؟ فمن یقطعها دونی؟ بنابراین چه کسی جز من میتواند آرزوها را قطع کند؟ افلا یخشى المؤملون ان یؤملوا غیری؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی املوا جمیعا ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما امل الجمیع من تغس من ملکی مثل عضو ذرتن و کیفه ینقص ملکن انا قیمه. آیا آنان که به غیر من امید دارند نمی ترسند از عذاب یا قطع کردن آرزوهایشان یا از مقام قرب و یا از اینکه نعمتهای خود را از آنان قطع کنم؟ اگر همه اهل آسمانها و زمینم به من امید بندند و به هر یک از آنها به اندازه امیدواری همه آنها بدهم، به قدر عضو مورچه‌ای از ملک و فرمان روای من کاسته نمی شود و چگونه کاسته شود از ملکی که من قیم آن هستم؟ خداوند می فرماید اگر آنچه را همه انسانها می خواهند و به عقلشان راه یافته است به یک نفر عطا کنم، سر سوزنی از ملک و دارایی من کاسته نمی شود و مسلماً این همه عطا و بخشش برای خداوند دشوار نیست و او همه آنها را با یک اراده به وجود می آورد.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
امر و فرمان خدا چنان است که اگر خلقت چیزی را اراده کند، به محض اینکه به او بگوید موجود باش، بلا فاصله موجود می گردد. فیا بؤسن للقانتین من رحمتی و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبنی. بدا به حال آنان که از رحمتم ناامیدند و بدا به حال کسانی که نافرمانی کردند و از من پروا نداشتند. خدایی که دارای چنین ملک و عظمتی است، چطور بندگان او به خود جرأت می‌دهند نافرمانی کنند؟ این روایت از جمله روایاتی است که در مقام نکوهش از تکیه کردن و امید بستن به دیگران وارد شده و اینکه این خصیصه با روح توحید سازگار نیست. از طرف دیگر امروزه اعتماد به نفس مورد توجه قرار گرفته است و در روانشناسی به عنوان یک ویژگی مثبت شناخته شده است و بدان اهمیت فراوانی داده می شود. کتاب ها درباره آن نوشتند و دیگران را تشویق می کنند که این ویژگی را در خود پدید آورند و در مقابل زیان ها و مضرات اعتماد به دیگران را برمی شمارند. گرچه امید بستن به قدرت خیش از جنبه عقلانی ستوده شده ولی از دیدگاه توحیدی مذموم است، چون آنچه ما داریم آری است و مالک آن خداست. حال وقتی چیزی از دیگری است و به عنوان امانت نزد ما نهاده شده است، چگونه به آن اعتماد کنیم با اینکه نمی‌دانیم صاحب آن امانت آن را نزد ما باقی می‌گذارد یا نمی‌گذارد؟ پس تنها باید به خدا اعتماد کنیم. این معنی اعتماد و توکل بر خدا در آیات فراوانی مورد ستایش ذات حق قرار گرفته، تا آنجا که وعده داده شده کسانی که بر خدا توکل کنند خدا آنها را کفایت می کند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست که او سراغ دیگران برود؟ پس اگر ما به ربوبیت الهی معتقد باشیم و خدا را به عنوان رب، مالک و صاحب اختیار و کسی که هستی مملوکش در اختیار اوست بشناسیم، جا ندارد سراغ دیگران برویم. یکی از استادان ما داستانی به این مضمون نقل می‌فرمود. در همسایگی ما کودکی کنار خانه خودشان نشسته بود. ناگهان گدایی در خانه آمد و به آن بچه گفت برو از مادرت قدری نان برای من بگیر و بیاور. بچه به او گفت برو از مادر خودت بگیر. گویا بچه می دانست کسی که مادر دارد باید نیازهایش را از او بخواهد. ایشان می فرمود اگر معرفت و شناخت ما به خدا به اندازه معرفت و شناخت این بچه به مادرش باشد که هر کس چیزی ندارد باید از مادرش بگیرد و این مادر است که نیازهای بچهش را تأمین می کند، دیگر سراغ دیگران نمی رویم. وقتی خداوند از همه مهربانتر و قدرتمندتر است، چرا سراغ دیگری برویم؟ توکل لازمه ایمان به خدا. در سرنوحه دعوت بسیاری از پیامبران این مسئله مطرح بوده که به خدا ایمان آورید و بر او توکل کنید. یکی از ویژگی ها و علائم ایمان به خدا این است که انسان بر او توکل کند. انسان اگر به ربوبیت او اذعان دارد و معتقد است که مجموعه جهان هستی زیر سیطره حکومت و ربوبیت او قرار دارد و تنها معبود شایسته پرستش اوست، هرگز به خود اجازه نمی دهد به دنبال دیگری برود و از او استمداد جوید، بلکه همواره به درگاه ذات اقدس حق اعتماد کرده فقط از او درخواست کمک می کند. اگر بیمار است، از او درمان می خواهد و اگر گرفتاری و مشکلی دارد، صرفاً از آستان ربوبی او امید به رفع آن دارد. قرآن کریم در موارد گوناگونی توکل بر خدا را از ویژگی های افراد با ایمان دانسته و می فرماید
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
افراد با ایمان تنها بر خدا باید توکل کنند. افراد با ایمان به واسطه توکل و اعتماد به خداوند به سمت تقویت ارتباط خود با او و در نهایت کمال نهایی در حرکتند، زیرا کمال روحی و معنوی فقط در سایه عشق و محبت و توکل به ذات اقدس حق حاصل شده نیست. ذره ناچیز در پرتو تکیه بر خداوند و عشق و محبت به او به خورشید کمال ازلی میرسد و قطره حقیر چون به دریای بیکران پیوست دولت بیکران یافت. به قول حافظ کمتر از ذره نی، پست مشو، مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. توکل و لزوم کار و فعالیت. معنای توکل مسلماً این نیست که انسان در مسجد معتکف شود و مشغول به عبادت و راز و نیاز با خدا گردد و اوقات شبانه روز را بدین گونه سپری کند و دست از کسب و کار بردارد به آن امید که خدا خود رزق و روزی او را تأمین کند. بی تردید این گونه اشخاص بیراه رفتند و به معنا و مفهوم حقیقی توکل دست نیافتند. چنان که در روایتی آمده است، رعا رسول الله صلی الله علیه و آله قوماً لا یزرعون، قال من انتم، قالوا نحن المتوکلون، قال لا بل انتم المتکدون. پیامبر گرامی اسلام گروهی را مشاهده کرد که به دنبال کشت و کار نمی روند. فرمود چه می کنید؟ گفتند ما متوکلین هستیم. آنگاه پیامبر فرمود شما متوکل نیستید، بلکه سربار جامعه هستید. اساساً کسی که به خدا معرفت دارد می داند که به مقتضای حکمت الهی امور به واسطه اسباب تحقق می یابد. گاهی اسباب مادی و طبیعی است و گاه معنوی است و بسا اسبابی غیر عادی و خارق العاده است. به هر ترتیب حکمت الهی ایجاب می کند هر پدیده ای از طریق اسباب خودش محقق گردد. از این رو علم و شناخت به خداوند و حکمت او موجب معرفت به مقتضای حکمتش که برقراری نظام اسباب و علل است می گردد و در نهایت تکامل انسان بستگی به همین نظام داشته و به واسطه آن بشر در بوته امتحان و آزمایش قرار می گیرد، وگرنه انسان تکامل نمی یابد. زیرا تکامل انسان در گروی انجام وظایف بندگی است و آن نیز در ارتباطات انسانی مطرح می گردد. و این ارتباطات نیز در نظام اسباب و مسببات مندرج می باشد و اگر انسان انزوا گزیند و فقط به عبادت مشغول گردد و در زندگی روزمره به کار و تلاش نپردازد، بر خلاف حکمت الهی عمل کرده است و در این صورت انتظار رسیدن رزق و روزی از جانب خداوند قطعاً بی مورد خواهد بود. به قول مولوی، گر توکل می کنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. بنابراین حکمت الهی ایجاب می کند که انسان در مسیر راهیابی به نیازها و خواسته هایش از اسباب بهره جوید. اگر بنا بود با درخواست روزی از خدا و گفتن یک یا الله روزی انسان فراهم شود، دیگر کسی به دنبال روزی نمی رفت و انسانها آزمایش نمی شدند. این مشکلات است که انسان در جریان آن آزموده می شود و در نتیجه به تکامل و یا انحطاط و سقوط دست می یابد. اگر در هر مرحله برای انسان وظیفه‌ای مشخص شده، بدان جهت است که باید به دنبال اسباب برود. وقتی گرسنه است باید کار کند و در نتیجه کار رابطه بین کارگر و کارفرما، تصرف در اموال دیگران، ظلم، ظالم و مظلوم، محروم و مستضعف و جبار و مستکبر مطرح می شود. اگر بنا بود هر کس دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز غذای بهشتی در برابر او نهاده شود، دیگر امتحانی در کار نبود و همه انسانها صالح می بودند و اهل طاعت از اهل معصیت شناخته نمی شدند. و معلوم نبود چه کسی برای اطاعت خدا حاضر است رنج بکشد و چه کسی از دستاورد تلاش دیگران بهره می جوید. البته گاهی ورای نظام اسباب و مسببات عادی، حکمت الهی اقتضا می کند که امر خارق العاده ای رخ دهد. چنان که در مورد حضرت مریم سلام الله علیها چنین امری رخ می داد.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم.
هرگاه زكريا به صومعه نزد مريم می آمد، نزد او روزی می یافت. این امر بر اساس حکمت الهی رخ می دهد و نیز برای اینکه خداوند لطفش را به بندگان شایستش نشان دهد و دیگران نیز پند گیرند. کسی که چنین لطفی به او شده آزمایش می شود که از این نعمت بزرگ قدردانی می کند یا نه. گذشته از موارد نادر و اندک، در بیشتر موارد حکمت الهی اقتضا می کند جریان امور بر اساس اسباب عادی برقرار باشد. حال اگر کسی بگوید من نمیخواهم از راه اسباب به مقصود و هدفم برسم، خواست او با خواست خدا هماهنگ نیست و برخلاف خواست خدا حرکت میکند. اگر او بنده صالحی است، باید کار و عبادت او مرضی خدا باشد. وقتی خدا این نظام را میپسندد، چطور او از خدا میخواهد در حق او برخلاف این نظام رفتار کند؟ گویا میپندارد علمش بیش از علم خداست. وقتی خداوند میخواهد از فلان طریق به تو روزی دهد، تو میگویی نه از راه دیگری و از پیش خود به من روزی بده؟ این نیست جز تنبلی و خواستی مخالف حکمت الهی. اگر گفته می شود باید از اسباب برای رسیدن به اهداف بهره جست، این بدان معنا نیست که روزی تو توسط زمین، نانوا و کار تأمین می گردد، بلکه همه اینها از خدایند و تدبیرشان به دست اوست و روزی نیز از اوست. اما تو وظیفه داری به دنبال اسباب بروی تا هدفهای الهی در نظام عالم تحقق یابد، و آن هدفها در مسیر تکامل انسان هاست. پس توکل کننده باید از کار و تلاش غفلت نکند، چنان که کسانی که اهل توکل نیستند این گونند، منتها فرق این دو در رابطه قلبی آنهاست. توکل کننده به انگیزه اطاعت امر خدا و با تکیه و امید داشتن به خدا تلاش می کند، ولی انسان غیر موحد و غیر متوکل روزی خود را در کارش می جوید و یا در دست دیگران که مزدی به او بدهند. توکل کننده به کسی جز خدا امید ندارد و حتی اگر دستش از همه اسباب کوتاه گردد، رخنه‌ای در امید او پدید نمی آید. مضمون برخی روایات چنین است که مؤمن به آنچه نزد خداست امیدوارتر است، چون ممکن است مال او از بین برود و یا ربوده شود، ولی آنچه در خزانه خداست از بین نمی رود. حضرت ابراهیم، خلیل الرحمن و اعتماد بر خدا. یکی از بندگان صالح خدا که لحظه ای از اعتماد و توکل به خدا غافل نشد و به یقین می تواند بهترین الگو برای همه بندگان خدا باشد، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام است. آن هنگام که بت پرستان قصد سوزاندن و از بین بردن او را داشتند، او تنها به خدای خود اعتماد کرد و تنها از او یاری خواست. چنان که قرآن کریم می فرماید
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين،
گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است. مرحوم تبرسی می نویسد مردم به جمع‌آوری هیزم پرداختند. اگر کسی بیمار می شد به بازماندگانش وصیت می کرد که در کار جمع‌آوری هیزم کوتاهی نکنند و نیز سفارش می کردند که مقداری از مال آنان را برای خرید هیزم جهت سوزاندن ابراهیم صرف کنند. حتی برخی از زنهایی که کارشان پشم ریسی بود، از اجرت آن برای سوزاندن ابراهیم و رضای خدایان هیزم می خریدند. سرانجام هیزم فراوانی فراهم شد و آتش شعله‌ور گردید. از آنجا که نزدیک شدن به چنین آتشی که آن مقدار هیزم برای او فراهم شده بود تقریبا غیر ممکن بود، ناگزیر از منجنیق استفاده کردند و ابراهیم را بر بالای آن نهاده و به درون آتش افکندند. امام صادق علیه السلام فرمود لما اجلس ابراهیم فی المنجنیق و ارادوا ان یرموا به فی النار اتاه جبرئیل علیه السلام و فقال السلام علیک یا ابراهیم و رحمت الله و برکاته. هنگامی که ابراهیم بر روی منجنیق قرار گرفت و خواستند او را به آتش افکنند، جبرئیل نزد او آمد و به او سلام کرد و گفت علک حاجه، آیا حاجتی داری؟ ابراهیم در جواب گفت اما علیک فلا، اما به تو نه. فقال جبرئیل فاسأل ربک، جبرئیل به او گفت پس از خدا نیازت را بخواه. فقال حسبی من سؤالی علمه بحالی، سپس ابراهیم گفت همین قدر که او از حال من آگاه است کافی است. وقتی او را در آتش افکندند گفت یا الله و یا واحد و یا احد و یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیری نپایید که ابراهیم در میان آتش قرار گرفت، اما از آنجا که همه چیز سر به فرمان خدا دارد، حرارت آتش در او بی اثر ماند.
قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم.
گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش. بنابراین کسی که خدا را تکیه‌گاه خود برگزیند، خداوند نیز او را از شدائد و گرفتاری ها نجات بخشیده، علی رغم ناباوری بیگانگان رفاه و آسایش را نصیب او می گرداند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.